بسم الله الرحمن الرحیم. صدای بنده هست؟ صدا وصل شد؟ سلام علیکم. خب خدا شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان بزرگوار. صبح همگیتون بخیر. انشالله که حالتون خوب باشه. انشالله که این باقی مانده ایام ماه مبارک رمضان برای همگی ما این ساعات پایانیش به بهترین نحو بگذره. امیدوار هستیم که هرچه از کم و کاستی ها در لایه فهم و خودسازی و شناخت و معرفت داریم انشاءالله جبران بشه برامون در این دو روز، و امیدوار هستیم که اونچه که در شبهای قدر برش تصمیم گرفتیم و کارمون رو بر اساسش محکم کردیم، امیدوار هستیم که بتونیم بر اون اساس خوب عمل کنیم تا انشاءالله سال آینده اگر عمری باشه و به ماه رمضان بعدی برسیم با دستاوردهای بیشتری وارد رمضان‌های بعدی بشیم. روزای پایانی ماه رمضان همیشه یه غم خاصی رو داره از جهت به اتمام رسیدن شب‌ها و روزهایی که بهترین شب‌ها و روزهای خداوند هستش برای خودسازی، برای اصلاح و برای عزم جزم کردن در مسیر حق. انشالله که خداوند به برکت وجود سوره ها و آیه های قرآن نواقص ما رو برطرف کنه. امیدوار هستیم که در این ایام همدیگر رو خیلی دعا کنیم که خدا انشالله به جمع های مؤمنین توفیقات روزافزون و برکت های خاص و ویژه عنایت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما وارد جزء 29 قرآن میخواییم بشیم و 11 تا سورهی که در این جزء اومده رو انشاءالله ببینیم تا کجاشو میتونیم با هم دیگه بررسی کنیم. سوره های ملک، قلم، حاقه، معارج، سوره مبارکه نوح، جن و مزمل و مدثر، سوره قیامت، انسان و در نهایت سوره مرسلات. بله بله، اون دو تا سوره رو هم ما احتمالاً چون لازم هستش که یکی دو جلسه دیگه احتمالاً داشته باشیم، چون شاید جلسه شبهای قدرمون از نظر زمانی کوتاه شد و یه جلسه هم که با راهپیمایی و اینها تداخل پیدا میکرد، ما یه مقدار از این جهت از برنامه عقب موندیم. احتمالاً توی جلسه هایی که یکی دو جلسه ای که داشته باشیم اینا رو میگم خدمتون، چون بخوام طلاق و تحریم رو بگم باید دوباره برگردیم اون دسته رو باز ببینیم، خیلی وقت میگیره. تو خاطرم هست، یاد داشت کردم که حتما با چیزایی که باقی مونده انشاءالله به اونا هم بپردازیم. عرضم به خدمتون که خیلی ممنون از یادآوریتون، خدا خیرتون بده. خب ما هر کدوم از این سوره ها رو که نگاه میکنیم هر کدومشون از جهتی و از مسیری در واقع ما رو به سمت هدایت ویژه و خاصی میبره که اختصاصی اون سوره است. خیلی خوبه که ما نگاهمون به سوره های قرآن این باشه که هر کدوم از سوره ها یه غرض مشخصی دارن که این غرض مشخص همون چیزیه که در واقع عامل هدایت ما هستش. یعنی اگر ما بتونیم توی سوره ها دنبال هدایت خودمون باشیم و تفاوت سوره ها رو از جهت اینکه هر کدومشون دارن از چه وجهی به ما کمک میکنن تا مسیر زندگیمون رو بهتر طی کنیم و این مسیر همون چیزی باشه که مورد تایید خداست، در واقع ما داریم به وجهی از سوره توجه میکنیم که اختصاصی اون سوره است و اون سوره با مفاهیمی که توش هست، با آیات و کلماتی که در درون خودش جای داده، ما رو به اون سمت سوق میده، حرکتمون میده. یا اینه که توی باورهامون داره تغییر ایجاد میکنه، یا داره نوع عمل کرده ما رو اصلاح میکنه، یا اینه که تو سوره ها داره غایت بهشت و جهنم رو به ما نشون میده، یا داره از بعد آخرتی با ما صحبت میکنه یا از بعد دنیایی. به هر حال هرچی که هست اون نهایتش، اون اتفاقی که باید در من شکل بگیره، برایندش یا یک برایند هدایتی و تحولیه که خب امید میره به این که انسان با هر سوره‌ای که در هر سطحی، مهم نیست سطحش چقدر، ممکنه یه بار من فقط سوره رو بخونم و ترجمهش رو نگاه کنم، خب این یه سطحه. یه سطح دیگه اینه که خب کارهای بیشتری روش انجام بدم، تفسیر بخونم، واژه هاشو یاد بگیرم، بعد ارتباط بین آیاتش رو بررسی کنم، تدبر رو به روش های مختلف روی اون سوره انجام بدم. برایند اون رجوع ما به اون سوره باید یک تحولی در زندگی ما باشه، به جهت اینکه یا باوری در ما اصلاح بشه یا عملی از ما درست بشه، که معمولا خب این دوتا خیلی وابسته به همه، یعنی همین که آدم باورهاش اصلاح بشه و تغییر کنه، توی عمل کردش هم خواه‌ناخواه اثرگذار خواهد بود. خب یه دور اینا رو نگاه کنیم از جهت اینکه هر کدومشون چه ویژگی هایی رو برای ما میتونن رقم بزنن. اگر ما سوره ملک رو بخوایم یه ذره بیشتر یه لایه بریم جلوتر، وقتی آیات سوره ملک رو نگاه میکنیم، در واقع این سوره میخواد به ما یاد به این سوره ملک مثل سوره فرقان بحث تبارک توش مهمه. خیلی این دوتا سوره از جهت تبارکشون با هم دیگه مرتبط میشن. این که انسان تو زندگی چه کاری انجام بده، چه جوری زندگی کنه که هر لحظهش دریافت یک خیر و برکت باشه، دریافت خیر و برکت که باعث بشه که این دریافت خیر و برکت به گونه‌ای باشه که براش ماندگار باشه و تو زندگی اصلا این موضوع براش اهمیت داشته باشه که من نیاز به خیر و برکت‌های ماندگار دارم. سوره مبارکه ملک میاد این موضوع رو مطرح میکنه و اساساً یکی از دلایل حیات انسان رو، یعنی حیات انسان رو به نوعی با این موضوع اصلا تعریف میکنه که انسان در دنیا قرار میگیره، دارای حیات هست، حیاتش مراتب مختلف داره، یعنی از مرتبه حیوانی که فقط در حد خوردن و خوابیدن این حیات وجود داره تا مراتبی که انسان بسیار متعالی میشه و انقدری که میتونه از ملائکه هم در قدسیت بالاتر بره. خب هر کدوم از این لایه‌هایی که طی میکنه و بالا میره مراتب حیات رو نشون میده. میخواد بگه که توی این سوره ما یه بحثی داریم به اسم حیات و یه موضوعی به عنوان چی؟ احسن عمل، که همون آیات اولیه سوره بهش اشاره میکنه. پس میخواییم یه دور اینا رو اینجوری ببینیم که یه مقدار تفاوت ها و تمایزاش بیاد تو ذهنمون. پس ملک رو من به عنوان دریافت خیر و برکت ماندگار میرم سراغش و ازش راهکار میخوام. تو سوره مبارکه در واقع قلم اون اتفاقی که میفته اینه که خب زندگی انسان پر از چالش های مختلفه و توی چالش ها و توی شرایط مختلف که انسان قرار میگیره یه چیزی ازش ابراز میشه به عنوان خلق و خو، یعنی خلق و خوی انسان، رفتارهای انسان توی زندگی بالا و پایین میشه. یعنی همونقدر که زندگی دارای چالشه، همونقدر که زندگی بالا و پایین داره، این رفتارهای انسان و خلق و خوی انسان هم تحت تأثیر این موضوع قرار میگیره. حالا این سوره میخواد به ما یاد بده که ما چجوری میتونیم یه خلق و خوی رو در خودمون ایجاد کنیم و تثبیت کنیم که این خلق ما اولا خلق نیکو باشه و بعدش هم این خلق برای ما منفعت داشته باشه. یعنی در چالش‌های مختلف زندگی و بسترهای مختلف زندگی چیزی که از ما بروز میکنه چیه؟ انواع خلق و خوها هستش. این خلق و اخلاقی که از انسان بروز میکنه یا اینه که به نفع حیات واقعیشه و یا اینه که به ضررشه. پس توی این سوره بحث خود اخلاق خیلی مهم میشه و موضوعی که با عنوان چی شناخته میشه؟ با اینکه اخلاق اساساً یکی از قلم‌های سرنوشت ساز زندگی انسان میشه. یعنی اصلا اخلاق توی این سوره به عنوان یک قلمی برای سرنوشت ازش یاد میشه، که خب خیلی موضوع جالبیه. یعنی این سوره دست میذاره روی یه مطلبی که اون مطلب ممکنه خیلی هم مورد توجه نباشه به جهت سرنوشت سازی، اما چیزی که سوره مطرح میکنه اینه که اثر داره، یعنی نوع رفتارهای ما و اون بروزاتی که از ما از نظر رفتاری وجود داره خودش یکی از قلمهای سرنوشت ما محسوب میشه. تو سوره مبارکه حاق ببینید تفاوتها و تمایزها رو ببینید، هر کدوم پس از یک جهت داره چکار میکنه در من یه هدایت ایجاد میکنه. سوره مبارکه حاق بحثی که مطرح میکنه اینه که آدم چجوری میتونه، یکی از مشکلات انسان توی دنیا اون حالت حسرتشه، یعنی هرچی میره جلو انگار که یه چیزایی براش حسرت بیشتری داره، حالا یا به دلیل اینه که نتونسته استفاده کنه، یا به دلیل این که اصلا چیزی مثلا اون نعمت رو نداشته. خلاصه یه حالت حسرت و یه حالت چی؟ یه حالت این که در واقع خیلی از چیزهایی که میخواسته رو بهش نرسیده، توی این سوره میاد چیکار میکنه؟ میاد به انسان یاد میده که چجوری باید از این حسرت‌ها جدا بشه و چیکار کنه که یک حسی از موفقیت و پیروزی رو بتونه تجربه کنه. که سوره یاد میده این موضوع فقط با ارتباط با حق اتفاق میفته، یعنی به اندازه‌ای که انسان اوزونش واعیه میشه، یعنی ظرف پذیرش حق رو پیدا میکنه، به همون نسبت در منطقه کامیابی قرار میگیره. انگار که سوره میگه که توی زندگی هر چی که هست، اون وقتی شما به کامیابی و پیروزی و موفقیت دست پیدا میکنی که وجودت از حق پر بشه. پس میاد به نوعی نگاه انسان رو نسبت به موفقیت، نسبت به کامیابی تغییر میده، احساس پیروزی و کامیابی رو میاد در انسان چیکار میکنه؟ میاد در انسان این احساس رو مرتبط با حق میکنه. بحث اوزون واعیه توی این سوره مطرح میشه، یعنی میل به شنیدن حق، ظرفی که پر از حق میشه. این مال سوره حاق است. یا مثلا یه زمان داشته دیگه نداره. بله بله، همه اینا رو شامل میشه دقیقا. اصلا یکی از بزرگترین حسرت‌های انسان چه در دنیا چه در آخرت اینه که احساسش اینه که وقت رو از دست داده، و همیشه انسان چالش، اتفاقا که از بزرگترین چیزهایی که داره همین چالش زمانه، چون همیشه احساس میکنه که زمانش رو اونطوری که باید استفاده نکرده. تو این سوره یاد میده که ما باید قوه حق طلبی رو در خودمون ارتقا بدیم، چه بخوایم چه نخوایم، ذات دنیا اینه. دنیا در گذره، دنیا این مدلی نیست که همه چی رو به آدم بدن، اما اگر که انسان میل به حق درش توسعه پیدا کنه، این میل به حق باعث میشه که از همه لحظاتش بتونه نهایت استفاده رو چیکار کنه ببره، که اینم باز شالا برگردیم بهش میرسیم. خیلی نکات جالبی تو این سوره داره، خیلی سوره ما رو مرتبط میکنه به وجود نازنین حضرت رسول و به نوعی اون منشأی که اون سیری که انسان باید طی کنه برای دریافت حق و حقیقت وصل میشه به وجود حضرت رسول، که حالا توی سوره شالا در حد وسعمون بهش میپردازیم. من اتفاقا به خانم شاهبردیان دیشب فکر میکنم تا 26 جلسه رو گذاشتن، یعنی همه جلسه های روزای قبل کامل شد الحمدلله، چون تعداد صوت ها الحمدلله امسال خیلی زیاد هستش و یه مقدار مشکلات فنی سایت پیش میاد یا فایل ها باید منظم بشه، یه ذره طول کشیده مال این دو سه روز اخیر، ولی دیشب گذاشتن. حالا باز چک بفرمه. جلسه های ما مال اگه جلسه های اینجا رو میگیم، مال ما یه جلسه تشکیل نشد روز قدس، ما جلسه‌مون رو نتونستیم تشکیل بدیم، به خاطر این مال ما الان 25 وگرنه تا 26 رو فکر میکنم، شاید هم بیشتر، البته عددش یادم نیست، ولی میدونم که تا اونجایی که بوده جلسه ها رو گذاشتن، حالا باز چک میکنم انشالله. تو سوره مبارکه معارج اتفاقی که میفته اینه که آدم باید توی زندگی، خب انسان یه سری ویژگی هایی داره، مثلا ویژگی چی رو داره؟ ویژگی میل و گرایش به اینو داره که همه چی رو مال خودش کنه، صفت حلو بودن، حرص و طمع داشتن. تو سوره معارج میگه خب ببین، انسان حلو خلق شده و حلا ریشه طمع داشتنه. توی این طمع دار بودن اگر این انسان تربیت نشه، ببین اینکه حلوه چیز بدی نیست، کجاش بده؟ اونجایی که تربیت نمیشه، به انسان یاد میده که صفتهایی در وجود، چیزایی در وجود انسان قرار داده شده که اگر اونها رو تربیتشون نکنه و ازشون در جهت درست استفاده نکنه بیچاره میشه. یعنی تو سوره چی کار میکنه؟ میاد دست میذاره روی یک سری از در واقع میل هایی که در وجود انسان هست، نفیش نمیکنه، اونو بد نمیدونه، میگه این میله وجود داره. اصلا دلیل این که تو میتونی دنبال چیزای مختلف بری و دوست داشته باشی و گرایش پیدا کنی، این صفت حلو بودنه. اما نکته اینه، سوره میخواد به ما بگه که این چیزایی که به انسان داده شده، در وجودش قرار داده شده، باید در یک نظام واحدی قرار بگیره، انسان مؤدب بشه به ادب الهی تا بتونه از اون توانمندی هایی که در درونش هست در جهت درست استفاده کنه. در واقع سوره میاد چیکار میکنه؟ سوره میاد به انسان کمک میکنه که چجوری از انواع خودخواهی ها خودشو نجات بده. ببین، خودخواهی ریشه در وجوده، در صفت یه صفت پایه‌ای تو انسان داره، حلوه، دوست داره همه چی برای خودش باشه، دوست داره که، هرس داره، طمع داره نسبت به خوبیا. اتفاقا میگه این خودخواهیه که به صورت پایه‌ای وجود داره، این اگه نبود اصلا انسان هیچ کاری انجام نمیداد. اما مهم اینه که هر چقدر انسان رشد میکنه، بالغ میشه، خودخواهی‌های خود را چیکار کنه؟ جهت بده، جهت الهی بده. جهت الهی بده یعنی چی؟ دیگه خودخواه نمیشه، میره به سمت چی؟ دگرخواهی. راهکارش هم با استفاده از چیه؟ با استفاده از بحث صلاته که مسلین رو شایسته این تربیت میدونه. بله بله، شوه نفس اصلا تو انسان، شوه نفس هم همینطوره، شوه نفس اصلا تو انسان هست، اصلا شوه نفس نشانه ی حیات انسانه. شوه نفس یعنی این که یکی اومد یه چیزی گفت، من که همجوری نمیتونه نگاش کنه، که این نشون میده که تو نسبت به اون گوشت فعال بوده، احساساتت درگیر شده، اصلا خودش نشونه حیاته. اتفاقا تو شوه نفس خیلی وقتا حق با اون کسیه که عصبانی شده، ناراحت شده اتفاقا. اما خدا میخواد که، میگه اینو بیا کن، یوق شوه نفسی، این کنترل بشه. شوه نفس رو دیروز مفصل در موردش صحبت کردیم، بحث اون در واقع بروز احساسات و بروز هیجان‌هایی هستش که در برابر رفتارهای دیگران آدم از خودش ابراز میکنه، و چون ابرازش ابرازیه که کنترل نشده است، شکل خوبی نداره. یکی منو عصبانی کرده، من داد میزنم، یکی کارشو خوب انجام نداده، من یه عکس العمل خارج از قواعد الهی انجام میدم. اینا حالش حال شوه نفسه. یعنی نفس انسان چیه؟ انگار که نفس انسان دوچاره گرفتگی شده از نوع رفتارهای دیگران. خیلی ماها درگیرش هستیم، تو جامعه، تو خانواده، توی روابط دوستانه ناراحت میشیم از ارتباطات، از کمکاری ها، از بد حرف زدن ها، همه اینها رو شامل میشه، همه اون عکس العمل هایی که در وجود ما اتفاق میفته نسبت به چی؟ نسبت به رفتارهای بیرونی، و ما براش تدبیر خوبی نداریم. تدبیر خوبه این که بتونی خودتو کنترل کنی، مراقبت داشته باشی، عکس العمل خارج از قاعده الهی و آداب الهی انجام ندی، این میشه یوق شح نفسهی. که توی این تو سوره، پس تو سوره معارج چی اهمیت داره؟ بحث کنترل میل هایی که در وجود انسان هست، و این میل ها باید ما را از حالت خودخواهی بکشونه به سمت دگرخواهی، که در واقع این کشوندنه و این حرکت کردنه است که باعث میشه انسان عروج پیدا کنه. سوره معارج دیگه، یعنی بالا رفتن انسان و عروج انسان و قوت پیدا کردنش به اینه که بتونه همین صفت ها، این در واقع ویژگی های درونی خودش رو مراقبت کنه، جهت بده و درست استفاده کنه. یعنی خدا حلو بودن رو نذاشته برای اینکه انسان فقط به فکر خودش باشه، بلکه این حلو بودن باید تبدیل بشه به رفتارهایی که حالا تو سوره میگه، یه سری ویژگی ها رو مطرح میکنه که توی آیات 23 تا 35 این سوره خصوصیات مسلین رو وقتی میگه ما متوجه میشیم که مسلین اونهایی هستن که تونستن حلو بودن رو در جهت الهی چجوری استفاده کنن. پس اینم شد سوره معارج. حالا سوره های بعدی هم همینجوری کلیش رو نگاه کنیم، تفاوتاشو اول ببینیم. تو سوره مبارکه نوح بحث چیه؟ بحث اینه که آدم چجوری میتونه تو زندگیش یه جوری، یعنی چیکار کنه تو زندگی که بهش خوش بگذره. سوره نوح، سوره مبارکه نوح بحث مثل این میمونه که راهکارهایی رو میخوایم که زندگی ما خوش بشه، زندگی خوش و گوارا و رها شدن از انواع در واقع چالش ها و ناگواری هایی که انسان برای خودش درست میکنه. این که این سوره راهکارها، اصلا سوره سوره‌ایه که در مورد توش خیلی بحث استغفار و انذار مهمه. راهکار داشتن یک زندگی خوب از مسیر پذیرش انذار و استفاده از قاعده استغفاره. یعنی هر کی نگران زندگیشه از جهت اینکه خوش بهش نمیگذره، احساس ناگواری داره، هر اتفاقی براش میفته اون رو ناگوارا میدونه و زندگی براش تلخه، این راهکارش توی بحث استغفاره و یه موضوع خیلی مهمی که خدا رو چی بدونه، خدا برای خدا وقار قائل شدن، که حالا بهش میرسیم. سوره مبارکه جن هم خیلی سوره جالب توجهی، سوره‌ایه که اختصاص داره به موجودی به اسم جن که خب توی سوره های مختلف ازش یاد شده، به نوعی مخلوقیه مثل انسان از جهت اینکه مکلفه، میتونه مؤمن باشه میتونه کافر باشه، جنسش با انسان متفاوته، انسان از تینه و خاکه و اون از آتش هستش. این تفاوت جنسه باعث شده که نوع زندگیش اصلا متفاوت باشه، و خب این توی این سوره یکی از موضوعات جالبی که مطرح میکنه اینه که باورهای زندگی، باورهای پایه زندگی، اون باورهایی که لازمه تو زندگی همه موجودات انسان و جن جاری باشه رو میاد نشون میده. یعنی یه جورایی چیه، بحث باورهات خیلی توش عمل به این معنا نداره، میاد تقویت چی میکنه، تقویت باورهای پایه. باورهای چرا پایه؟ یعنی اون چیزایی که پایه‌ای کاره، یعنی اینا رو باید داشته باشی، باورهای پایه‌ای که پیوسته باید مرور شود. آدم باید یه سه چیزا رو با خودش مرور کنه، تو این سوره اونا رو گفته، مثلا اون قسمت آیات بخش دوم که قولها رو مطرح میکنه، بگو بگو بگو، یعنی ابراز کن، قول قول که توی قرآن میاد، یعنی اینکه این روش زندگیت باشه، این سبک زندگیت باشه، قل اعوذ برب الناس، یعنی این که جوری زندگی کن، جوری رفتار کن که تو در حال پناه بردن به خدا باشی. قل فقط یک ابراز کلامی نیست، زبانی نیست، بلکه یه شیوه و منش زندگیه که حالا توی این سوره در واقع تو اون قسمت مخصوصا میگم، تو اون قسمتی که قولها رو مطرح میکنه این رو میشه دنبال کرد. سوره مبارکه مزمل هم که خب خیلی جالبه، سوره مبارکه مزمل و سوره مبارکه مدثر که این دوتا زوج سوره هستن، بحثی که مطرح میکنن از جهت توجه دادن ما به حقایقی به اسم شب و روزه. این دوتا سوره به انسان کمک میکنه که زندگیش رو برای به صورت شبانه و روزانه تحت یک برنامه الهی قرار بده. سوره مزمل بحثش قیام شبانه است، برنامه ریزی های شبانه است، حرکت های شبانه است، و سوره مدثر قیام روزانه رو به ما یاد میده. این که ما توی سوره مزمل یاد میگیریم که چجوری زندگی کنیم که شب هامون هم جزئی از برنامه هدایتی ما قرار بگیره و اصلا شب چه کار کردی توی هدایت من داره، و از اون طرف روز تو سوره مدثر و این که آدم قیامی که میخواد داشته باشه باید چه ویژگی هایی داشته باشه، چجوری آدم باید حرکت کنه، مخصوصا توی قیام روزانه بحث شب، بحث جامعه خیلی اهمیت داره. آدم چجوری میتونه حرکت کنه، قیام کنه که در جامعه مؤثر باشه، حرکت بی خاصیت نداشته باشه. یعنی خیلی وابسته میشه به حرکت های جامعه، توی جامعه حرکت هایی که در واقع بی خاصیت نباشه، اثرگذار باشه. این میاد بحث سوره مدثر. سوره مزمل هم که خب موضوع قیام شبانه و قرائت قرآن در شب به صورت ویژه مطرح میشه و به نوعی انسان رو براش یادآوری میکنه که همونقدر که روز اهمیت داره شب هم اهمیت داره. یعنی اساساً ریشه این که ما خیلی وقتا توی برنامه ریزی ها، توی نحوه عمل کردمون دوچار اشکال میشیم، از اینجا شروع میشه که چه اتفاقی افتاده؟ از اینجا شروع میشه که ما نتونستیم شب دار باشیم. شب تو زندگیمون خیلی جایگاه خاصی نداشته که اینو حالا سوره مزمل میاد در موردش صحبت میکنه. سه تا سوره آخر از جزء 30 که سوره قیامت، سوره انسان و مرسلات هست، اینها هم هر کدوم از وجهی دارن چکار میکنن، از وجهی دارن ما رو دلالت میدن به مسیری برای هدایت شدن. سوره مبارکه قیامت بحث اینو مطرح میکنه که یک زندگی انسان یک نظام واحد داره، نظام واحد در زندگی، یعنی زندگی انسان اینجوری نیست که بخش بخشش کنیم بعد بگیم هر کدومش یه کاری باید توش انجام بشه، هر کدومش یه، نه، نظام زندگی انسان سوره قیامت نشون میده که یک نظام واحد هستش. این نظام واحد در واقع باعث میشه که انسان زندگی رو عبث در نظر نگیره، عبث نبودن زندگی، یا بگیم عبث نبودن، چون بحثش کل هستی هست، بگیم عالم. تو این سوره به آدم یاد میده که زندگی رو باید پیوسته دید، اتفاقاتش رو با یه نخ تسبیح باید دنبال کرد. اینطوری نیست که مثلا اگه یه بخشش خوبه بگیم که خب این قسمت ها مال من، اون قسمت هایی که بده مال من نیست، یا مثلا بگیم که یه جاهایی زندگی ما هدفمنده، خیلی جاهاش اصلا هدفمند نیست. این چند تیکه نکردن زندگی و دیدن زندگی به صورت چی؟ به صورت پیوسته و طولی و داشتن یک نظام واحد که عبث هم نیست. سوره مبارکه انسان، بحث دیگه که تو سوره انسان خیلی مورد توجهه و خیلی جالبه، موضوع همون ابتقاء وجهی که داشتیم، یعنی وجه رب توی سوره انسان به نوعی به آدم یاد میده که چجوری میشه وجه رب داشت، ابتقاء وجه رب کرد. این که ما چجوری میتونیم توی جامعه زندگی کنیم، با دیگران باشیم، به اونها خدمت کنیم، کار انجام بدیم، ولی در این حال حواسمون به وجه رب باشه. این بحثیه که سوره انسان مطرح میکنه و تو سوره مبارکه مرسلات هم به انسان یاد میده که ما چجوری میتونیم در اوج سختی ها و مشکلات خاضع باشیم. خاضع شدن یا خاضع بودن در برابر احکام الهی و حق، یعنی باید بگیم ضرورت خاضع بودن، چون اگر انسان نسبت به در واقع این حقایقی که وجود داره بی تفاوت باشه، نسبت به حقایق نخواد خاضع باشه، گرفتار چی میشه؟ گرفتار یه جنسی از مشکلات میشه که اسمشو میذاره تکذیب. خاضع بودن یعنی پذیرش داشتن، خضوع داره یعنی اینکه خودشو در اون چارچوبه قرار میده، یعنی میپذیره که یه چارچوبهایی وجود داره و من باید خودم رو در اون چیکار کنم، اون رو بپذیرم و با اون خودم رو و زندگیم رو تنظیم کنم. خب پس ببینید این 11 تا سوره که تو سوره توی جزء 29 هست، هر کدومشون از یه جنبه‌ای میاد برای ما مسیر هدایت رو چیکار میکنه، ترسیم میکنه، که حالا بریم یه ذره جزئی تر ببینیم تا کجا میتونیم پیش بریم. خب سوره مبارکه ملک رو اگر بخوایم نگاه کنیم، توی سوره مبارکه ملک بحثی که مطرح شده اینه که توی سوره قرائتش اینطور مطرح میشه که کسی که این سوره رو میخونه مثل کسی هستش که شب قدر رو بیدار بوده و احیا کرده، یعنی اونایی که دلشون برای شبای قدر تنگ میشه، یکی از سوره هایی که میتونه ما رو نزدیک کنه به وضعیت شب قدر همین سوره است. و حضرت رسول در مورد این سوره فرمودن که من دوست دارم که این سوره در قلب هر مؤمنی باشه، یعنی حقایق سوره حقایقی هستش که لازمه در وجود هر مؤمنی شکل بگیره، مثل اینکه یه جوری وجوب بلد بودن این سوره رو با این سواب قرائت ما میتونیم دریافت کنیم. خب حتما هم میدونید که این سوره سوره‌ایه که در واقع خیلی ممانعت از عذاب قبر میکنه، اینم جالب توجهه. حالا ما برای کسایی که تازه از دنیا رفتن این سوره رو به نوعی تو دستور میذاریم که حتما براشون خونده بشه، یکی از ویژگی هاش همینه که ممانعت از عذاب قبر میکنه. خب توی سوره همطور که مطرح کردیم بحث عمل خیلی اهمیت داره و توجه به این که ما چیکار کنیم که بتونیم تو همه لحظه های زندگیمون خیر و برکت رو دریافت کنیم، لازمش اینه که اتفاقی که برای ما میفته باید از این جهت باشه که اول از همه بدونیم عمل چه جایگاهی داره تو زندگی ما. ما تو سوره مبارکه محمد صلوات الله علیه در مورد بحث عمل یه مقدار با هم صحبت کردیم، گفتیم که عمل تو ساختار انسان خیلی خیلی جایگاه بلندی داره و اگر که عمل رو از انسان بگیرن مثل این میمونه که اون چیزی که میتونست منجر به تثبیت باورهاش بشه رو از او گرفتن. عمل تو انسان حکم چی داره؟ حکم تأیید، امضا، حکم تثبیت و حفظ یک باور، باور رو داره. یعنی حالا این باور اگر مبتنی بر حق باشه، چون قراره انسان مؤمن بشه دیگه، انسان مؤمن که باورهاش مبتنی بر حقه، مثل این میمونه که انسان با عمل خودش داره اون حق رو در وجود خودش تثبیت میکنه.
بله دقیقا همینطوره. چرا؟ به خاطر اینکه شما هر روز داری زندگی میکنی دیگه، پس هر روز عمل داری، پس هر روز باید عملها در واقع اینجوری باشه که پر از حق بشه، از حق بهره مند باشه، عمل دور از حق و بر مبنای باطل نباشه، تا میتونیم وجه الهی اون عمل رو ارتقا بدیم. خب همه این کارها چی میشه؟ همه این کارها در واقع منجر میشه به اینکه انسان بتونه عملهای خودش رو ساماندهی کنه. پس اساساً سوره ملک از مسیر ساماندهی عملهاست که میتونه چکار کنه؟ میتونه وجود انسان رو ارتقا بده. اینکه انسان بدونه که اولا باید حتما کار خیر انجام بده، انتخابش چی باشه؟ انتخابش باید بر مبنای حق باشه، یعنی کاری که ضرر داره رو انجام نده. ضرر یعنی چی؟ شر یعنی چی؟ کار شر یعنی انتخاب اشتباه، انتخابی که بر مبنای حق نیست. انسان نباید گرفتار انتخاب‌های اشتباه باشه. خب اول از همه پس خود کار مهمه که حتما خیر باشه، حتما خوب باشه، احسن باشه، بهترین حالت ممکن باشه. بعد اینکه توی اون کار حتما براش یه وجه حکمی هم داشته باشه، یعنی بدونه که چرا داره اون کار رو انجام میده، حکمش چیه، آیا اجازه انجامش رو داره نداره. چون آدم تو هر شرایطی که هر کاری رو الان 40 پیاده روی 40 کار خوبیه، بله، اما آیا همه امکان اینو دارن که تو هر شرایطی من باید برم؟ نه دیگه، حکم باید داشته باشم. این که چقدر اون کار میتونه باعث این بشه که در وجود خودم و دیگران قدرت ایجاد کنه، یعنی کار پرفایده باشه، یعنی من یه کاری رو انجام میدم تهش برام یه وسعت حالی باقی بمونه. چقدر اون کار باعث میشه که همینطورم میتونم بهش چی بدم؟ عمق بدم. این که گفتیم وزنشو با حق پر و پرتر کنه، کارهای مختلف وقتی از وجوه مختلف بهش نگاه میکنم بتونه چیکار کنه؟ بتونه زندگی من رو، این که مطرح کردن روز به روز بهتر شدنه چجوریه؟ این که من همش دنبال این باشم که همه کارهام رو وجه حقش رو افزایش بدم. توی آیات 6 تا 12 سوره بحث موضوع عقل و سم به کار میره. خیلی این دوتا موضوع مهمی میشن توی سوره. عقل و سم دوتا عامل نجات انسان میشن از جهنم و کمک میکنه تا انسان در مسیر نظیر قرار بگیره و انذارها رو بفهمه. در مورد همه چی صدق میکنه. ببینید زندگی ما همین است دیگه، هر جایی که زندگی هست، هر چیزی که شما بتونی بهش بگی زندگی، توش یک سری عملها اتفاق میفته، اون عملها همه شامل همین قاعده ها میشه. اگر تو سوره به ما یاد میده که اگر خشیت از پروردگار در انسان ایجاد بشه، عقل و سمع او فعال میشه و این فعال شدن باعث میشه که انسان از مسیرهایی که او رو به سعیر اسم جهنم توی این سوره، از چیزهایی که باعث میشه او گرفتار جهنم یعنی محروب. این وقتی میگن جهنم یه مکان نیست که ما رو ببرن توش، جهنم محرومیت‌هاییه که انسان برای خودش درست میکنه. همه اون کارهایی که منجر به این میشه که انسان از دوچار محروم، اصلا سعیر که میگیم یعنی اون محرومیت‌هایی که نتیجه صفتهای ناشایست توی انسانه، صفتهای منفی که تبعات داره، تبعاتش انواع رنج‌ها و دردهایی که انسان تو دنیا یه سطحشو دریافت میکنه و تو آخرت اینو فقط مشاهده میکنه. وقتی اینو مشاهده میکنه میشه سعیر. پس توی سوره بحث چیه؟ بحث اینه که برای دور شدن از اون محرومیت‌ها آدم باید روی عملهای خودش متمرکز باشه، برای اینکه این عملها
دائما از حق بهره‌مند باشه و ارتقا پیدا کنه، لازمه عقل و سمعش چی باشه؟ فعال باشه. برای اینکه عقل و سمع فعال باشه، خشیت لازم داره. کدوم سوره است؟ اگه خاطرتون باشه، ما تو سوره مبارک یاسین هم در مورد خشیت صحبت کردیم. خشیت خیلی صفت پایه‌ایه، خیلی ویژگی مهمیه. خشیت نتیجه این که فرمودن چجوری باید در خودمون ایجاد کنیم. ببینید، خشیت اون نرمی هستش در وجود انسان که نتیجه مشاهده عظمته. هر چقدر که انسان خدا رو دارای عظمت ببینه و او رو خدا ببینه، اون طوری که سوره ها معرفی میکنن و اون طوری که اهل بیت میگن، این منجر به چی میشه؟ این منجر به این میشه که در وجود انسان نسبت به خالق خودش خشیت ایجاد بشه. ما خیلی باید روی ویژگی خشیت خودمون کار کنیم. ما خیلی باید این که باید انسان خدا فهمی خودش رو ارتقا بده، به خاطر اینکه پایه خشیته. اگر خشیت در وجود انسان نباشه، گفتیم مثل یه زمینی، اگه من در وجودم خشیت نباشه، تبدیل میشم به یه زمین سفتی که دیگه هیچی توش نمیشه کاشت، هیچ رویشی نداره، هیچ توانی درش فعال نمیشه، پایه است. دقیقا مثل زمینه، زمینی که شما فکر کنید برید توی زمینی که کلوخیه، نه آب رو میتونه درست حسابی جذب کنه، نه املاح داره، هیچی، آماده پذیرش بذرم نیست. خب هیچ چیزی در اون فعال نمیشه. خیلی این خشیت تو وجود ما اهمیت داره. نه نشون از مکان بوده. اصلا توی سیستم شما وقتی وارد فضای قیامت و آخرت میشی، اصلا مکان مال دنیاه، ویژگی دنیاه. مکان محدودیتیه که به واسطه دنیا ایجاد میشه، اینا مکانی نیست. این فهم این موضوع، حالا ما توی خواب یه جنسی از این رو درک میکنیم، مثلا مکان توی خواب به این معنا که توی دنیا باهاش سر و کار داریم، مثلا جنسش متفاوته. پس خشیت هم توی این آیات خیلی اهمیت پیدا میکنه و موضوعی که توی آیات 23 تا 30 این سوره بهش اشاره میشه اینه که خب خدا به انسان سمع داده، بصر داده، قلب داده، اینا رو الکی که به آدم نداده. این دفعه میاد اونجا عقل و سمع رو از زاویه خشیت بهش پرداخت. حالا میاد میگه که خب ببین، سمع و بصر و قلبت رو، افعدت رو قراره باهاش چی کار کنی. خروجی داشتن اینها در انسان رسیدن به مقام شاکرینه. ببین، شاکر شدن خیلی موضوع مهمیه. اینقدر این شاکر بودن اهمیت داره که حد و حساب. ما شاکر بودن رو به یه تشکر زبانی، به یه شکرگزاری زبانی محدودش کردیم، اما قرآن شاکر بودن رو استاندارد بودن وضعیت انسان از جهت درونی در استفاده از امکانات بیرونی میدونه. یعنی شاکر اون کسیه که توانهای درونی خودش رو منظم کرده، همه چیز سر جای خودشه، از توانهاش درست استفاده میکنه، به خاطر همین میتونه امکانات بیرون رو در اختیار بگیره و بر اساس اون امکانات چیکار کنه؟ بر اساس اون امکانات زندگی خودش رو ساماندهی کنه و نهایتاً بهترین عمل رو. اگه آدم اینجوری هم زندگی کنه، هر چیزی که در دنیا براش اتفاق میفته میشه مبارک، میشه یک خیر ماندگار، یه خیری که باقیه. یعنی هر کاری میکنه، قضا میپزه، براش خیر ماندگاره. فعالیت‌های اجتماعی انجام میده، خیر ماندگاره. ارتباط کلامی میگیره، خیر ما. چرا؟ چون از توانش در موقعیت‌های مختلف به بهترین نحو ممکن که مبتنی بر معیارها و ملاک‌های حقه داره استفاده میکنه. خب این آدم سوق پیدا میکنه به سمت چی؟ به سمت اینکه دائما روز به روز قوه سمع و بصر و افعدش فعالتر، عقلش شکوفاتر، خشیتش بیشتر
و میلش به استفاده از امکانات و دارایی ها به نهایت میرسه. چرا؟ چون میدونه همه اون چیزی که میتونه با خودش ببره عملهای او هست. عملها نتیجه چیه؟ عمل خوب نتیجه سمع و بصر و افعده‌ایه که خوب کار کرده، به موقع شنیده، درست شنیده، به موقع دیده، خوب دیده، هر چیزی رو ندیده، قاعده داشته، آداب داشته، با آداب زندگی کرده، مؤدب شده، نذاشته چشش هر چیزی رو ببینه، نذاشته گوشش پای هر حرفی بشینه. گوشش اولین شنونده حرفهای خودشه، پس هر چیزی تو وجودش گفته نشده، اجازه نداده خیالاتش هر حرفی رو میخواد در وجودش جاری کنه. این مراقبته باعث شده که خب ساختار بهینه باشه. گفتیم دیگه عملم خروجیه دیگه، تثبیت اون باورهاست. خب معلومه عملها هر روز بهتر و بهتر میشه. تو سوره مبارکه قلم بحث چی رو مطرح کردیم؟ گفتیم قلم با اخلاق خیلی سر و کار داره و هر چقدر که انسان بتونه روی اخلاق خودش طبق این سوره کار کنه، قلم سرنوشتش به سمت خوشی و سعادت حرکت میکنه، میچرخه و مینویسه سعادت رو. یعنی تو این سوره اخلاق قلمی مؤثر در چیه؟ تغییر سرنوشته. یعنی اساساً یکی از چیزایی که شاید آدم نوعاً ازش بهش اینجوری نگاه نمی کنه ولی سوره قلم به ما یاد میده، اینه که خب اخلاق شما یه قلمه در اختیار شما، میتونی سرنوشت خودت رو باهاش بنویسی. یعنی میتونی مشخص کنی که اتفاقات بعدی که برای تو میفته، توفیقاتی که پیدا میکنی، موقعیت هایی که برات ایجاد میشه که در مسیر هدایته، هر کدومش از تو دور بشه یا نزدیک بشه، بستگی به چی داره؟ اخلاق انسان داره. بحث خلق عظیم داشتن پیامبر تو این سوره مطرح میشه که خیلی بازم اینجا جالب توجه هستش که حضرت رسول با وجود این که در یک بستری قرار میگیره که تماماً انواعی از مشکلات، سختی ها و مصائب مختلفه، دائما در چالش هستن به خاطر امر رسالتی که بهشون شده، اما خلقشون عظیمه. یعنی از هر گونه، وقتی میگه خلق عظیم یعنی هیچ نوع بدی و سوءی در رفتار و خلق پیامبر نمیتونید پیدا کنید و هر کسی که خلق و خوی بدی داره مقابل این رسول میایسته. که حالا توی این سوره میاد چیکار میکنه؟ میاد در مورد این ویژگی ها صحبت میکنه، این خلقیات رو یه فهرستی به ما میده. خیلی جالبه تو این سوره یه فهرستی از خلقیاتی میگه که چی هستن؟ این خلقیات همه منفیه. حالا تو قالب اون سیر سوره که همه چی داره، داستان داره، نمیدونم اصحاب باغ رو میگه، میاد میگه که این خلقها همشون نقطه مقابل چی هستش؟ باعث میشه. ببین تو این سوره انسان از ناحیه اخلاقش مقابل مقابل رسول میایسته. یعنی مقابل رسول ایستادن از لایه اخلاق اتفاق میفته. چقدر به آدم این هشدار رو میده که مراقب باش، مراقب خلق و خوی خودت باش. اگر رها بشه و بره به سمت خلق و خویی که صفتهای منفیه، تو از همون ناحیه داری در مقابل رسول خودت رو قرار میدی. تو سوره بحث مجرمین و مسلمین رو هم مطرح میکنه. خیلی این دوتا واژه هم تو این سوره میگه که آیا این مجرم و مسلم با هم برابرن؟ مجرم وقتی ازش صحبت میشه یعنی اون کسی که از اعتدال فطری خارج شده. یعنی همه انسان ها یه فطرتی دارن، این فطرت اگر که شکوفا بشه، اگر بهش پرداخته بشه، اگر توجه بشه بهش، در انسان ایجاد اعتدال میکنه نسبت به امور مختلف. اما مجرم اون کسی هستش که از این اعتدال خارج شده، مسلمونیه که تو این اعتدال هست. مسلمین اونهایی هستن که اعتدال فطری خودشون رو تونستن چیکار کنن؟ نگه دارن. چجوری نگه دارن؟ با استفاده از اوامر و نواهی الهی. پس معلومه مجرم که از اعتدال فطری خارج میشه نسبت به اوامر و نواهی الهی بی تفاوته. بعد سوره از ما میپرسه آیا این دوتا با هم برابرن؟ یعنی تو بالاخره سبک زندگی مجرمانه و سبک زندگی مربوط به یک مسلمان رو میتونی یکسان فرض کنی؟ وقتی که اینجوری سوال میشه، یعنی انسان این موضوع بدیهی رو مورد توجه قرار نداده که اینجوری سوال میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه من یه جوری زندگی میکنم که انگار مجرمم، انگار برای فرقی نداره مسلمان باشم یا مجرم باشم. این نوع آیه ها میخواد ما رو به یه تفکر عمیق در مورد نحوه عمل کردمون ببره. و حالا نکته جالب که باز توی سوره بهش اشاره میشه، تو وقتی وارد اون بحث آیات جهنم میشه، به ما نشون میده که اگر یه کسی توی دنیا اهل این پذیرشه بود، اهل سجده و تسبیح بود، اهل سجده بود یعنی چی؟ یعنی اطاعت داشت. اهل تسبیح بود یعنی چی؟ یعنی براش حرکت به سمت رفع نفس مهم بود. احساس نکرد از اون اول که من همه چیم کامله، من همینی که هستم خیلی خوبه. همیشه میلش به بهتر شدن بود و خودش رو در مسیر سجده قرار داد و پذیرشش رو بالا برد، اطاعت کامل داشت، اینه که میتونه تو قیامت هم سجده کنه. که از عذابهای جالبی که توی این سوره مطرح میشه اینه که به این انسانه نمیتونه سجده کنه. پس موضوعیت داره سجده کردن در دنیا. سبک زندگی من اگر سجده و تسبیح باشه، من اون ببینید قبلا در موردش صحبت کردیم دیگه، اصلا چیز عجیبی نیست. گفتیم ما اعمالمون انعکاس داره توی زندگی حقیقیمون. یعنی چی؟ یعنی اگر من توی دنیا اهل سجده و تسبیح نباشم، نباید انتظار داشته باشم توی قیامتم جزو کسایی باشم که سجده میتونن بکنن. ببین اینجوری میمونه، مثلا فکر کنید، تصور کنید اونجا آدم ها رو به خط کنن، مثلا بگن آدم رو سجده کنید. کی میتونه سجده کنه؟ فقط اونی میتونه سجده کنه که تو دنیا اهل سجده بوده، چون اونجا اصلا وضعیت اراده و اختیار و اینا خیلی متفاوته دیگه. اینجوری نیست بگه که خب من دلم میخواد پس باشه اونجا هم سجده میکنم. مدل دنیا که نیست، اختیار برداشته میشه، حقیقت عمل بروز پیدا میکنه. صدا هست؟ دوستان میپرسن که صدا هست. صدا من که هست ایشالله، قطع که نشده. حالا توی سوره میاد چیکار میکنه؟ میاد یک سری از این ویژگی ها رو به ما میگه و به ما هشدار میده که ای آدم ها مراقب این صفت ها باشین. یه دور سری این صفت ها رو بگیم. اولیش که مطرح میشه بحث تکذیبه. تکذیب خیلی چیز بدیه، خیلی فاجعه. سوره مرسلات اصلا روی بحثش رو میبنده روی تکذیب. یعنی انسانی که در مواجهه با حق، حق رو نمیپذیره. این تکذیب اونجایی مطرح میشه که با حق مواجه شده ولی نپذیرفته. من فهمیدم اخلاق در زندگی من موثره، ولی میرم تو زندگی همچنان همون اخلاق قبلیمو دارم. خب حق رو نپذیرفتم. پذیرش اون وقتی کامل میشه که دیگه ما سوره ملک خوندیم دیگه، تثبیت کننده باور عمله. شما وقتی میتونی بگی من پذیرفتم که تو عملت جاری شده باشه. اگر تو عمل من نمیاد، یعنی باید برم بگردم ببینم تو این سیر وجودی من کجا گیر افتاده، یه چیزی رو شاید درست نفهمیدم، فکر میکنم فهمیدم، اصلا از پایه از اساس نفهمیدمش، یا نه فهمیدم اتفاقا خوبم فهمیدم ولی براش هیچ برنامه ریزی خاصی نکردم. توی نیتم قرارش ندادم، قصد من نشده این که بخوام اونو انجام بدم. خب هر کدوم از اینا، انسان رو میگم سوره مرسلات اینو بهمون نشون میده، هر کدوم از اینها یه جنبه ای از چی رو به ما یادآوری میکنه، اینکه خب با حق مواجه میشی، نمیپذیری، این میشه تکذیب، یکی از صفتهای پایه‌ای که ریشه بی اخلاقی های انسان میشه. الان تو همین سوره هایی که خیلی سریع تو این چند وقت با هم خوندیم یه دور مرور کنیم، چیزهایی که اگر من نپذیرمشون زندگی من شبیه مجرما میشه. چیز عجیب غریبی نیست که امر و نهی، همز و لمز رو فهمیدم ولی اهل همز و لمز بودم همچنان. خب وقتی هستی یعنی هستی دیگه، یعنی که نپذیرفتی. پذیرش چیز عجیب غریبی نیست که وقتی آدم میپذیره نشونه داره. یه بحث توتنون رو هم مطرح میکنه. توتنون از خیلی واژه جالبیه، مداهنه است. مداهنه و توتنون یعنی این که آدم یه چیزی رو میفهمه میخواد ماسمالی کنه، یه جوری چیکار کنه، یه جوری بپیچونه. بی من فهمیدم، خدایی اینجا اینو فهمیدم و خوبم فهمیدم، ولی اهل مداهنه است، اهل ماسمالی کردنه. حالا اینی که فهمیدم درسته، ولی فکر کنم به شرایط زندگی من خیلی هم نمیخوره. نه به شرایط زندگی میخوره، ولی الان یه مقدار زوده، بذارین مثلا از فلان موقع این موضوع رو انجامش میدم. به همش میاد چیکار میکنه؟ اون چیزی که فهمیده رو ماسمالی میکنه. همز و لمز وقتی که انسان گرفتار تحقیر دیگران میشه، خورد کردن دیگران، حالا چه به صورت کلامی چه حتی با اشاره صورت و چشم و ابرو، این حالتی که انسان دیگری را کوچک میبیند و به بهانه ای شخصیت او رو خورد میکنه، تحقیر کردن دیگرانه. یکی از پایه ای ترین صفت هایی که مخرب روابط اجتماعیه. یعنی اگه بخوایم بگیم یکی از بزرگترین موانع ارتباط خوب و مؤمنانه چیست، اینه که آدم ها همز و لمز نداشته باشن. بعد خیلی هم شایعه، به اسم شوخی، به اسم تربیت، به اسم دلسوزی، آدم ها تو لایه های مختلف همدیگر رو خورد میکنن و حالا مثلا میگن ای ما شوخی کردیم، ما دلمون سوخ، اصلا چون دلمون سوخ بهش گفتیم این چه وضعیت زندگیه که تو داری. این میره توی لایه همین پوشش های علکی که آدم به کاراش میده. آره حالا این تعبیرم تعبیر خوبی هستش که فرمودین. آره دیگه میشکنه، واقعا خودتمعه دیگه، شکستنه. سوره همزه چهره قیامتیه. یه نفر اگه میخواد که ببینه انعکاس عمل در آخرت یعنی چی، سوره همزه رو بخونه. این طرف یه اتفاقی افتاده از جنس خورد کردن و شکستن، تحقیر کردن دیگران، که همینجوری راحت توی روابط آدم ها اتفاق میفته، ولی اون طرف خدا میگه نار الله موقده حتما، اینجا داری خورد میشی. ببین این طرف تو خورد کردی، اون طرف خورد میشی. خیلی جالبه تناسب بین عملی که انسان تو دنیا داره و انعکاس آخرتیش. هر کی میخواد این جاش سوره همزه است، خیلی صریح و واضح اونجا مطرح میکنه. خیلی اینجا صفت ها رو، مثلا حلاف مهین. حلاف مهین یعنی یه کسی که برای هر کار پست و کوچیکی که انجام میده اونو میخواد پای خدا رو میکشه وسط، قسم میخوره، دروغ میگه، قسم میخوره، کارهای حقیرانه خودش رو با قسم میخواد چیکار کنه، پوشش بده. خیلی این قسم خوردن هم خیلی آدم باید مراقبت کنه. آدم الکی قسم رو کجا داریم خرجش میکنی؟ اصلا چرا آدم باید قسم بخوره و کجا میشه قسم خورد؟ هماز همین همزیه که الان عرض کردم خدمتون. هماز یعنی اونی که خیلی طعنه زننده است، خیلی باعث خورد کردن شخصیت آدم ها میشه. مشا اونیه که عیب دیگران رو میگیره. حضرت علی گفتن کسی که حواسش به عیب ها و نقص های خودش باشه اصلا عیوب دیگران رو نمیبیند. حالا نقطه مقابلش میشه مشا، عیب دیدن. همینطور راه میره به آدم ها گیر میده، فلانی اینجوری کرد، اون یکی اینجوری رفتار میکنه، اه چرا این اینجوریه، اون عیب ها رو هی ببین، هی ببین به چه درد میخوره، چه اتفاقی رو جز این که حالت رو نسبت به آدم ها بد میکنه اتفاق دیگه ای میفته؟ نه. نمیم کسیه که حرف رو از یه جایی برمیداره میبره یه جای دیگه. آخ چقدر این شایعه. ببین توی یه جمعی یه گفتگوی شده، چرا این گفتگو رو همه جا انتقالش میدی؟ تو یه چیزی در مورد یه موضوعی فهمیدی، اجازه داری که به همه گروه ها و آدم ها بگی؟ یه جایی یه مطلبی برای یه جمعی گفته شده، چرا فکر میکنیم که میشه همه چی رو همه جا مطرح کرد؟ این حال آدم نمیمه. حالا این انتقال حرف از یه جایی به جای دیگه خیلی وقتا باعث به هم زدن جمع ها میشه، خیلی وقتا ارتباطات رو زیر سوال میبره. من نائل الخیر میشه مانع کارهای خیر. پس نمیم میشه چی؟ میشه انتقال حرف از یه جایی به جای دیگه، در حالی که نباید این اتفاق می افتاده. من نائل الخیر مشخصه، یعنی چی؟ یعنی جلوی کار خیر همدیگر رو گرفتن. من میخوام فلان کار رو انجام بدم، میاد با دوستش مشورت کنه، وای تو بیکاری؟ اصلا فکر کردی فایده ای داره؟ حالا مثلا قحطی کاره، تو به جاش میتونی این همه کار دیگه. چرا جلوی خیر رسانی رو میگیریم؟ بده. اینا صفت ها این شکلی که هشداره، یعنی داره میگه ببین از این نقطه ها تو مقابل رسول داری میایستی. من نائل الخیر. معتد کسیه که چیه؟ معتد خیلی صفت بدیه، یعنی همش تو حال اینه که بیاد یه حقی رو به نفع خودش بگیره. خیلی از این جهت نزدیک به متففین میشه. حالا ایشالله به سورای جزء 30 برسیم. همیشه میخواد یه کاری کنه که حق مال اون باشه، همه چی رو اون بگیره، با یه کارهای زشت، با یه رفتارهای حقیرانه. اسیم گناهایی که در اثر تأخیر در انسان ایجاد میشه، کندی. ببین امروز فهمیدی باید این کار انجام بدی، انجامش بده. امروز فهمیدی اگر که به فلانی یه سر نزنی ممکنه خیلی اتفاقات بد تو زندگیش بیفته، خب برو انجامش بده. کندی نداشتن در کار خیر. اگر انسان گرفتاره کندی بشه، و برای کندی های خودش انسان دوتا آفت داره کلن تو زندگیش، یکی عجله هست یکی کندیه. عجله باعث میشه که انسان مثل اگه در نسبت با یه درخت و میوهی که رو درخته ببینیم، برای اینکه تصویرش تو ذهنمون بیاد، عجله یعنی این که من برم اون میوه رو کال کال بکنم، به چه درد میخوره؟ هیچ، و بندازمش دور. کندی یعنی که بذارم اون میوه بمونه رو درخت، انقدر بمونه که چروکیده بشه، خوش بشه، انواع اقسام جانورا بهش حمله کنن، بعد تازه من بخوام برم بکنم بخورمش. هیچ کدوم از این دوتا فایده نداره، نه عجله نه کندی. کندی ما رو میبره به سمت گناهی به اسم اسیم بودن، ویژگی به اسم اسیم بودن. بس اون اوتول و این چیزی که زنیم و اینا هم که مطرح میکنه، در واقع این خیلی ویژگی کینه توزیه. یه بار یه نفر تو فلان مهمونی به من بد سلام کرده، نه یادم میره نه چیزی. خیلی حالا توی خانوم ها شایع تره چون جز نگریشون بیشتره. هیچی، اصلا یه کینه وحشتناک، بابا چی شده؟ هیچی، فلان کارو با من کرد، اصلا بد رفتار کرد تو جمع، اصلا نمیدونی چجوری با من رفتار کرد. شوه نفس، مراقبت، چی شد؟ بد رفتار کرد. خیلی خوب، تو از اون رفتار بد اون یاد بگیر که این رو رفتار خیلی زشته، تو برای کسی این کارو نکنی. بد رفتار کرد، ببین در اون موقعیت تو چه چیزی از خیر در وجودت میتونه جریان پیدا کنه. این کینه توز نبودن تو روابط خیلی مهمه. بحث زنیم هم یعنی این که انسان میتونه با رفتارهای خودش، حالا این زنیم بودن رو میگن بی اصل و نسب بودن، ببین تو فرزند پیامبری، تو در خانه رسول داری زندگی میکنی. ما سوره نساء خوندیم، سوره حشر خوندیم، ما یاد گرفتیم که دغدغه رسول یه دغدغه جهانیه، رسول پدر امته. تو شرافت داری وقتی مؤمن هستی، نسب تو و اصل تو به وجود انبیاه، وجود اهل بیت. تو میخوای متصل به اونها باشی. چجوری برای چیزای کوچیک و خرد دنیایی حاضری این اصل و نسب خودت رو فراموش کنی؟ خیلی مهمه این باور. این نمیشه این رفتارها. حالا هر کدوم از اینها در سرنوشت انسان اثر داره و سوره قلم در این زمینه سوره بی نظیریه. یعنی هیچ کدوم از سوره های قرآن شاید به این ترتیب روی خلق و خو دست نذاشتن. این سوره میاد ضرورت اصلاح خلقیات ما رو از ناحیه چی مطرح میکنه؟ از ناحیه اینکه مراقب باش که اخلاق تو میتونه تو رو جزو کسایی قرار بده که در مقابل رسول ایستادن. ظاهرش همه چیش خوبه، نماز میخونه، همه چی هم داره، ولی خلق و خوی خوبی نداره. خب از خلق و خو آسیب میبینی. هدایت این سوره در واقع از مسیر چیه؟ تغییر و اصلاح خلق و خو هستش. سوره مبارکه حاقه، این سوره خیلی جالب توجه از جهت چی؟ از جهت اینکه اصلا اسمش روشه دیگه، حاقه است. حاقه یعنی همون وعده های حق الیقینی که در واقع خدا به انسان میده، وعده های حق الیقین که یکی از بزرگترین وعده های خدا. ببینید بریم نگاه کنیم تو قرآن وعده های خدا رو برای خودمون در بیاریم، اشکال که نداره. ببینیم اون بزرگترین وعده ها چیه. بزرگترین وعده هایی که خدا به انسان داده موضوع قیامته. اگر انسان به حال خودش رها می شد هیچ فهمی از قیامت نمیتونست پیدا کنه. خدا در قالب وحی به ما وعده داده، یه حقیقتی رو به جریان انداخته که انسان یاد بگیره که زندگیش محدوده به دنیا نیست و این زندگی بعد بسیار بزرگتری به اسم قیامت رو شامل میشه. حق رو به خاطر همین به خود قیامنی مثل سوره واقعه جنبه دیگه قیامت از جهت حق بودنشه. واقعه از جهت وقوعه و اون اتفاقیه که شکل میگیره. حق از جهت اینکه یه حقیه که جریان پیدا کرده. پس حق اون وعده های حق الیقینی هستش که خدا به انسان داده و انسانی که با ایمان باشه، با ایمان باشه یعنی چی؟ ایمان داشته باشه، یعنی باور این موضوع رو کرده باشه، تمام تلاش خودش رو میکنه برای اینکه در این زندگی دنیا به نجات دست پیدا کنه. یعنی این سوار کشتی نوح شدن، خودش رو از چیزی که نتیجه زندگی دنیا بتونه نجات بده. همین ببینید همین چیزایی که داریم میگیم همه آرزوی زندگی دنیاست دیگه. بتونه یه کاری کنه که نجات پیدا کنه. متقی این سوره خودش رو سوار کشتی نجات میکنه تا بتونه برسه به اون نقطه مطلوبی که در قیامت برای انسان قرار داده شده. حالا مسیرش چجوریه؟ آره به قول شما از بازی دنیا در بیاد. سوره حدید رو خوندیم دیگه. ببین این آدم دنیا رو شناخته. دنیا هر چقدر تو توش جمع کنی هنوز جا داره، هر چقدر داشته باشی برای فخر فروشی بازم کم داری. هر کاری کنی که مقصد نداشت، اصلا ذات دنیا اینه که تو مقصد رو بگیره. چرا؟ چون تو گرفتارت میکنه تو همین محدودیت هایی که وجود داره. این آدم اهل میل به نجاته، میخواد سوار کشتی نجات بشه. به خاطر همین اوزونش واعیه میشه. یعنی چه اوزونش واعیه میشه؟ یعنی همه وجودش انگار تو این سوره میگه همه وجود این آدم میشه دوتا گوش. برای چی؟ برای دو تا گوشی که میشن ظرفی برای شنیدن و حفظ حقایق. یعنی کسی که سوره حاقه میخونه لایه زندگی خودش رو نجاتش به اینه، اینکه گرفتاره، گفتیم میخواد از حسرت خارج بشه، اینکه میخواد پیوسته در حالت موفقیت و کامیابی باشه، اینه که اوزونش واعی است و برای فهم حقایق و شنیدن حقایق تو هر موقعیتی آماده است. ببین شما میخوای سوار کشتی بشی، وضعیت چیه؟ شما فکر کنید مثلا یه موقعیت طوفان شده، زلزله است. حالا ما با زلزله خیلی بیشتر، چون کشتی یه مقدار از فضای زندگی ما شاید دور باشه. مثلا شما فکر کنید الان زلزله است، یه زلزله اومده، شما تو چه وضعیتی هستی؟ سعی میکنید در بهترین وضعیت ممکن خودتون رو قرار بدین که کمترین آسیب رو ببینید. یه حال هوشیاری مراقبت شدید. خب یه آدمی که میخواد خودش رو نجات بده، معلومه که همه یه وجودش میشه ظرف برای پذیرش حق. چرا؟ چون میدونه که به اندازه‌ای که از حق دور باشه خودش رو بدبخت کرده. آدم تو این سوره متوجه میشه که حق یک جریان ثابت و پیوسته است. این جریان پیوسته ثابت از طرف خدا برای انسان در عالم قرار داده شده. رسول اومده به عنوان اون نماد حق الیقین در این عالم این حقایق رو به گوش انسان‌ها رسونده. نتیجه این رسوندن حق این بوده که متقین پذیرفتنش، نتیجه این پذیرشه همین مراقبت، همین حواس جمعیه. و توی سوره اشاره میکنه به دستگیری از آدم‌های مختلف. اصلا ببینید یکی از راه‌های نجات انسان که ما از تو خیلی، مثلا شما تو سوره حدید به اسم انفاق میخونید، توی هر مثلا تو سوره ماعون در توجه به دیگران و پرداخت معونه به اونها میخونید، یا مثلا تشویق به طعام، تشویق به ولا یحض و علا طعام المسکین، مراقبت از یتیم. انگار که یکی از موضوعات مهم و اساسی تو زندگی انسان که حالا سوره های مختلف هر کدوم به زبانی بهش اشاره میکنن، خروج انسان از خودخواهی و رفتن به سمت دگرخواهیه. این چیزی که حالا اصطلاحا بهش میگن فدا شدن توی فرهنگ حالا عرفانی و روایی ما، این حالت فدایی آدم ها بودن، اینکه آدم یه چیزایی داشته باشه در وجود خودش، یه رگی داشته باشه که نسبت به دیگران بی تفاوت نباشه، بعد از همه توانها و دارایی‌های خودش در مسیر دیگران استفاده کنه. یعنی شاخصه حق توی سوره میشه دستگیری از دیگران و تقوا داشتن، شاخصه باطل میشه خودخواهی، طغیان. هر جا توی قرآن تقوا میاد نقطه مقابلش طغیانه. این از ریشه وقیه هستش، این از چیه؟ از تقیه هستش. خیلی هم جالبن اینا، حالا کسایی که کار کلمه میکنن اینا خیلی نکته های جالبی توش داره. یعنی آدمی که حق رو میپذیره حالش حال وقعه است، مراقبته. نشونه این مراقبت توجه به دیگرانه، این نشونه این مراقبت گوشه نشین. خیلی قرآن میخواد ما حواسمون به این موضوع باشه که مؤمن شدن معادله با کنارگیری از دنیا و آدم ها نیست. هر جایی ما به این سمت میل پیدا کردیم بریم ببینیم دوچار چجور انحرافی شدیم. قرآن هیچ وقت نمیگه آدم مؤمن میره گوشه نشین میشه، با دنیا دیگه کاری نداره. نه، اتفاقا بیشترین بهره رو از دنیا میبره. چرا؟ چون میخواد بیشترین خیر رسانی رو داشته باشه. من هر چقدر دستم بازتر باشه، چه به لحاظ مالی، چه به لحاظ علمی، چه به لحاظ توانمندی های فنی، چه به لحاظ توانمندی های ارتباطی، هرچی از شما دست بذارین دستبندی کنید انواعش رو، از هر جهت اصلا آدم مؤمن میره دنبال توانمند شدن، اوزونش واقعیست دیگه، حقایق رو میشنوه برای اینکه بتونه بروزات بیشتری داشته باشه. توجه به دیگران یک شاخصه جدی تو زندگی انسان میشه، نشون دهنده میزان توجه ما به حقه. بله خیلی از آدم ها هم هستن که ممکنه اتفاقا هیچ ملاک و معیار حقی به ظاهر نداشته باشن، ولی توجه به دیگرانشون خوب باشه، اونا به اندازه خودشون دارن از حق بهره میبرن. مثلا نمیشه که تو به حق توجه نداشته باشی ولی به دیگران توجه کنی. حتما بر اساس همون چیزایی که قبلا تو جلسه‌های اول گفتیم، اون ایمان فطریه داره عمل میکنه. اگر اون افراد رفتارهاشون نه دور از حق و نزدیک باطله، چجوری میشه مثل برخی از مردم جامعه که کفه کارهاشون بیشتر سمت کارهای نادرسته؟ ببینید، این توجه به دیگران یعنی مراقبت و در واقع حرکت به سمت رفع مشکلات دیگران دیگه. سوره انسان، سوره دهر، دقیقا بحثش همینه دیگه. میگه تو در جامعت حضور پیدا میکنی، مراقب فقیر و مسکین و بیچاره هایی هم. ببین فقر و مسکنت که فقط مالی نیست، مالی بودشه، فقرهای فرهنگی، بیچارگی های فرهنگی خیلی بیشتره. آدم هایی که از خدا دور میشن خیلی بیشتر به کمک احتیاج دارن. این معنیش اینه که یک انسان مؤمن برای جامعهش برنامه داره. فدا شدن به معنی این که از وقت خودش، از زندگی خودش یه بخشش رو صرف کمک به دیگران میکنه. سوره مبارکه محمد مگه بحث نصرت دین رو مطرح نکرد؟ مگه قتال با کافر رو مطرح نکرد؟ یه بخشی از کارها و جهت‌دهی زندگیش اینه که کفر رو ریشه‌کن کنه. کفر رو که میخواد بره از پادر بیاره، برای خودش که تنها نمیره، نگاهش به جامعه است. میگه خب ببین، وقتی این گناه در جامعه رواج پیدا میکنه، مثل یه سمیه که داره تو حلق آدم ها ریخته میشه. خب من توانش رو پیدا کنم که جلوی این سم پاشی توی جامعه رو بگیرم. این مدل اتفاقا وقتی آدم های دور از حق رو میبینه بیشتر به تب و تاب میفته، چون خیلی از آدم ها آدم های چی هستن؟ ظالین نیستن، ببخشید ظالن، مغضوب نیستن. سوره حمد رو خوندیم دیگه. ظاله یعنی چی؟ یعنی راه رو گم کرده، یعنی گم شده، یتیم شده، یعنی سرپرست خوب نداشته، یعنی نه جامعه وظیفش رو خوب انجام داد، نه خانواده انجام داد. آسیب دید، مثل یه بدنی، یه پیکری که دچار چی شده؟ دچار بیماری شده. خب من اگر بخوام دگر خواه باشم، فدا شدن یعنی این، یعنی آماده ام برای اینکه کارهایی کنم که جامعه ام رو از اون وضعیت بیماری نجات بدم. حالا هر کس به اندازه توانمندی خودش. بله خیلی به علم، ببینید علم و مهارت، اگر کفه علم توی ورود به اجتماع سنگین نباشه، یعنی آدم میخواد با بچه ها کار کنه، با کودک کار کنه ولی کودک رو نشناسه، میخواد با نوجوان کار کنه تخصص نداشته باشه. مثلا یکی از ویژگی هاییه که در دوره امام زمان مطرح میشه اهمیت تخصص هاست. من میخوام روی موضوع درمان آدم ها کار کنم ولی تخصص نداشته باشم، خب نمیشه. علم لازمه این حرکته. اوزون واعیه که میخواد ظرف وجودش پر از حق باشه، برای همینه دیگه. حق اون قوانین و جریانهای ثابته، همیشه هم بوده. کشف این قوانین ثابت و همیشگیه که منجر میشه انسان قدرت پیدا کنه که حالا بره توی جامعهش کارهای مختلف انجام بده. وگرنه خیلی جاها کارهایی که بدون علم انجام میشه اتفاقا ضربه های مهلکی رو به جامعه وارد میکنه، کما اینکه دیدیم کمم نبوده. که خب حالا این سوره از این جهت خیلی قابل بررسی است و خیلی نکته داره. سوره مبارکه معارج بحث عروج و قرب به درگاه خدا هستش. بر اساس چی؟ بر اساس همین توانهایی که در انسان قرار داده شده. اما احتیاج به توجه خاص به عبادت ها داره. موضوع عبادت در زندگی انسان که در قالب نماز مطرح شده تو این سوره خیلی موضوعیت داره. ببینید، حلو بودن یه تمایلیه که انسان به لذت و نعمت ها داره. یعنی انسان حلوه، دوست داره که لذت ها و نعمت ها برای اون باشه، همیشه هم باشه. از دست بده خیلی ناراحت میشه، هر چیزی که براش به عنوان نعمته یا براش لذت داره. حالا سوره میاد میگه چی؟ میگه این حلو بودن انسان دو تا مسیر رو طی میکنه. یا اینه که انسان این حلو بودن خودش رو با ویژگی هایی که برای مسلین گفته میشه، این ویژگی ها رو ببینید بعدن حتما، آیات 23 تا 35 میگه، یا اینه که انسان با ویژگی مسلین تحت قاعده آداب الهی خودش رو قرار میده و توجه میکنه به نماز و از این مسیر حرکت میکنه رو به بالا، عروج پیدا میکنه و قرب به درگاه خدا پیدا میکنه، یا با همین صفتی که در وجودش هست یه حرکت رو به پایین داره و تبدیل میکنه این حلو بودن رو به طمع و در نهایت جزء کافر قرار میگیره. وقتی میگیم طمع، یعنی که طمع خیلی از حلو بودن پیشرفته تر میشه. حلو بودن اون میل به لذت و نعمت دیگه، که من دوست دارم باشه، از دست بدم هم جزع فزع میکنم، ناراحت میشم که از دستش دادم. ولی طمع یه حالت چیز بیشتری داره، حالش میره به سمت اینکه میخواد همه چی رو داشته باشه، یعنی توسعه پیدا کرده وضعیت حلوه. خیلی در واقع آتیشش تندتره توی به دست آوردن، منفی داره میشه دیگه، از اون حالت پایه داره خارج میشه دیگه، رو به منفی داره میره، شکل طمع پیدا میکنه. پس سوره مبارکه معارج به ما یاد میده که انسان میتونه با تقویت صفتهایی که در وجود، مثل حلو بودن که در وجودش هست، و کنترل اونها و جهت‌دهی اونها، هر روز قربش بیشتر بشه، عروجش بیشتر بشه. چرا؟ چون حلو بودن خودشو میندازه تو چیزای مثبت، میندازه تو چیزایی که ماندگاره. میگه خدایا ببین، من این سوره ها رو فهمیدم ولی خیلی کم فهمیدم، حلو نسبت به بیشتر فهمیدنش. اینکه حالا توی این تجربه ماه مبارک بحث رادیو امت قرآن بود، خیلی جالب بود، مثلا یه تعداد از دوستان تو همه کلاس ها بودن، خیلی بر من جا. چرا؟ چون حسش چیه؟ حسش اینه که بیشتر دریافت کنه، میلش این حلوه، ولی اومده انداخته این حلو بودن رو توی فهمیدن حقیقت. نه اینکه حالا این تشویق بشه بگیم همه باید این کار رو میکردن و نه، اتفاقا برنامه داشتن خیلی خوبه، انتخاب کردن خیلی خوبه. بحثم چیزی میخوام بگم، این اثر اون میلیه که تو انسان وجود داره. من الان ارتباطم با خدا خوبه دیگه، حلو باش، برو به سمت بیشتر خواستن. اگر که به سمت بیشترش میل پیدا نکنی که در جا میزنی، که اگه بگی من همینقدر که میدونم بسته، که خب داری در جا میزنی. کی میتونه اینو جهت خوب بده؟ کسی که متوجه به توجه ویژه به نمازش داره. این توجه ویژه به نماز داشتن خیلی موضوعیت داره، یعنی به اندازه‌ای که آدم به نمازهاش دقت داره، و نماز اصلا تو زندگی، نماز تو زندگی انسان خیلی مهمه، یعنی خود نماز اصلا، نماز یه الگویه برای چی؟ یه عملیه که وقتی در زندگی انسان جاری میشه با خودش ویژگی های دیگر رو هم میاره، که میگم توی آیات 23 به بعد اگر که نگاه کنیم اینا رو میگه، الذین هم علی صلاتهم دائمون، چقدر خوب آدم به این موضوع فکر کنه، چجوری میشه آدم صلاتش دائمی باشه، چه کارهایی میشه کرد که آدم دائما در وضعیت صلات باشه. آیا میشه آدم زندگیش اینجوری باشه که همش در حال صلات باشه؟ که نه آقا، مگه خوب، مگه نمیخواد کار دیگه، نمیشه، نباید بخوره بخوابه بچه داری کنه سر کار بره، نمیشه که همش صد. نه، وقتی میگه دائمه یعنی نماز یک وضعیتی داره که این فرد خودش رو دائما تو اون وضعیت قرار میده. خیلی صفته، خیلی طمع برانگیزه ها، این چیزایی که داره میگه خیلی طمع برانگیزه. یعنی حلو بودن من باید برای این باشه که خدایا من یه جوری نماز رو بفهمم، یه جوری نماز بخونم که همه ی زندگیم در نماز باشه. نماز مگه چی داره؟ جهت داره. نماز مگه چی داره؟ طهارت لازم داره. حتما موقع نماز حواسم هست که نباید از مال غصبی استفاده کنم. دیگه چی داره؟ همینطور میشینم فکر میکنم. دیگه چی داره؟ سجده داره، اطاعت داره، قنوت داره، توجه پیوسته به خدا رو داره، سر و ته داره، نیت داره. اولش میگه ببین من دو رکعت میخوام نماز بخونم، تو وقت وقت داره، زمان توش مهمه. یه بار بشینیم نماز خودمون رو تحلیل کنیم چیا داره، بعد ببینیم چجوری میشه اونها رو تو زندگی به جریان. تکبیر داره. سوره مبارکه مدثر یکی از موضوعاتش اینه که تو اگه بخوای هر کاری کنی اون رو برای بزرگ داشت خود، یعنی معلوم باشه که الله اکبرش معلوم باشه، جدا شدن از تو دنیاست. جدا شدن یعنی چی تو دنیاست؟ سجده شو که تو آسمون په نکرده، تو دنیاست ولی وابسته به دنیا نیست. هیچ چیزی مانع قطع توجه او نمیشه. موعد یکی از چیزایی که از خدا میخواییم باشه که معنای نماز رو به ما بفهمونه، بچشونه به ما. اگر ما با ببینید موضوع طهارت چقدر مهمه. تو همه کاری بکن ولی وضو نداشته باش، اصلا میگن نماز قبول نیست که برو از اول بخون. تو همه کاری بکن به جای 3 رکعت 4 رکعت بخون، خب نمازت غلطه دیگه، اشتباه کردی. کارت سر و ته چرا نداره؟ چرا معلوم نیست که این کار رو الان شروع میکنیم کی تمومش میکنیم؟ همینجوری ته همه پرونده ها باز، ما تا آخر دنیا که معلوم نیست کیه برای ما، وقت همه کار داریم. نه، وقت داره. این باعث میشه آدم آفر ببینید نماز امام ببین همینجور فکر کنید انقدر نماز در درونش حرف داره، مثلا مکتب تربیتیه دیگه خودش. حالا فکر کنید یک نفر تو زندگی، حالا بقیه صفتها رو دیگه نمیگیم، بعدا نگاه کنید خودتون، یه نفر تو زندگیش اینجوری زندگی کنه با نماز، بخواد که نماز در زندگیش جریان داشته باشه، دائمی باشه، چقدر میتونه برای این برنامه ریزی کنه؟ سوره معارج خیلی از این جهت سوره فوق‌العاده‌ایه، خیلی از ویژگی‌های انسان رو جهت میده، میل انسان رو به در واقع عروج و قرب افزایش میده و ما به این میل‌ها احتیاج داریم. میل یعنی گرایش داشتن. من باید گرایشم یه گرایشی این چنینی باشه، نه گرایش به میل‌های طمع‌های دنیایی. ببین این سوره یه چیز خیلی مهمتر هم میگه. امام داره یعنی که شما بهترین نمازی که میخونی نماز جماعت دیگه. حتی توی روایت ها توصیه میشه شما نماز فردی هم که میخونی حواست باشه که داری اقتدا به یه امامی میکنی، به امام زمانت داری اقتدا میکنی در اصل. یعنی حتما یه نفر پیش، یعنی یه نفری هست که جلودار توه، تو به او با توجه به او اوامر و نواهی رو میفهمی. آره یه جور چشممون به حرکت های آره خیلی اینا توش مهمه. اصلا ببینید اصلا خود نماز، نماز جماعت از 10 نفر بالاتر بره دیگه نمیشه ثوابش رو شمرد. چرا اینجوری میگن؟ جماعت، میل به جمع، توجه به حرکت‌های جمعی. اصلا انسان باید، یکی از آرزوهای ما باید این باشه، یه جوری زندگی کنیم که همه دنیا برامون بشه مسجد. مگه نمیخوایم اهل صلات دائمی باشیم؟ یعنی چی؟ خب یعنی هر کاری میکنی اونجا برای تو مسجد باشه. تو مسجد میتونی گناه کنی، تو مسجد میتونی حرف بی ربط بزنی. چقدر توصیه شده تو مسجد کلام اضافه نداشته باشیم. بریم ببینیم، حالا وقتی آدم اینجوری نگاه میکنه، اون روایت ها اصلا یه مرتبه یه بعد دیگه ای پیدا میکنه. یه بعدش همینی که داره میبینیم، بعد وقتی اینجوری میخوای تو زندگیت سر ریزش کنی، یه دفعه میبینی چقدر ابعاد پیدا میکنه. این سوره یه چیز خیلی مهم دیگر هم به ما یاد میده و اونم اینه که ببین، اگر این حلو بودنه در جهت مثبت استفاده نشه، حتما در جهت منفی حرکت میکنه و این خیلی خطرناکه. اگر ظرف وجود انسان با حق پر نشه، حتما باطل میاد، یک بلایی سر وجود انسان میاره. یعنی اینجوری نیست که مثلا ما میگیم، فکر میکنیم ما حرکت نمی کنیم، خب فقط حرکت نمی کنیم. نه، حرکت نکردن ما یعنی به سمت عقب رفتن ما. توی ساختار انسان این شکلیه. علم پیدا نمی کنی یعنی به همون اندازه جهل تو وجودت داره زیادتر میشه. خیلی اینا جای فکر داره و خیلی انذارهای اینا شدید، یعنی سوره ها جنبه انذاریشون، همه سوره ها هر کدوم به یه وجهی در ما یه تنبه ایجاد میکنه و این تنبه ها رو ما خیلی بهشون احتیاج داریم. سوره نوح رو هم بگیم و بقیهش رو بذاریم انشاءالله فردا جمعش کنیم. ببینید، سوره مورکه نوح گفتیم بحث چیه؟ بحث اینه که اولا تو سوابق قرائتش میگن که هر کسی که این سوره رو بخونه جزء مؤمنانیه که دعوت نوح رو پاسخ دادن. خب حضرت نوح در واقع جزء اولین پیامبرانی هستش که سالها برای هدایت آدمها چیکار کرد، برای هدایت انسانها زحمت کشید، سالیان سال برای انسانها داشت چیکار میکرد، مسیر هدایت باز میکرد. توی این سوره بحث استغفار میشه پایه اون چیزی که زندگی انسان رو از حالت ناخوشی به خوشی در میاره، شدائد و سختی ها رو از بین میبره، ایمن میکنه انسان رو. آیات 10، 11 و 12 به این موضوع اشاره میکنه. استغفار رو سبب چی میدونه؟ استغفار رو سبب دریافت باران میدونه. باران نماد چیه؟ نماد حیاته. باران وقتی میاد، توی قرآن وقتی ریزش آب از آسمانه، در واقع عامل مثل میمونه که از آسمان رزق میاد که حیاتی ایجاد میکنه. استغفار سبب ریزش بارانه، سبب زیاد شدن اموال و بنینه که توی اون آیه ها اشاره میشه بهش. یعنی اگر یه نفر میخواد ببین سختی بهت رسیده، استغفار کن. 70 بار استغفار بعد نماز عصر، 70 بار استغفار صبح، هم فقط همین کافیه؟ نه، استغفار کن یعنی برو بگرد ببین کجاها نقص داری تو کارات، کجاها اشتباه داری، کجاها توجهت کمه، اونا رو هم درست کن. همین تمومه؟ نه، استغفار یعنی این که این کارا رو میکنی امیدت به این که بتونی از طرف خدا جبران دریافت کنی. یعنی لازم نیست حتما گناه کرده باشی، که لازم نیست حتما کارت گره بیفته بعد بری استغفار کنی، که نه، استغفار یعنی خدایا من میل به اون چیزهای بزرگی دارم که نزد توه. کی میتونه استغفار کنه؟ اونی که رجای به چی داره؟ به خدایی داره که دارای وقاره. بحث وقار تو این سوره مطرح میشه. وقتی از وقار گفته میشه، وقار خیلی واژه جالبیه توی سوره نوح. وقع از ریشه وقره هستش. وقره یعنی اون وزانت و سنگینی. مثلا میگیم که یه چیزی سنگینه، وزن داره، با وقره گفته میشه. وقتی به شکل وقار میاد، در واقع داره اشاره میکنه به اون، خیلی میره رو بحث نیاز و رفع نیاز. یعنی اونجایی که اگر کسی رجای به وقار برای خدا داشته باشه، یعنی امید داره به این که خدا بتونه نیازهای او رو برطرف کنه، یعنی در خدا چیزی میبینه که او میتونه نیازش رو برطرف کنه. وقتی میگه لایرجون وقارا، یعنی این که خدا برای انسان برای خدا یه همچین چیزی رو قائل نیست. یعنی انسان احساس نمی کنه که برای رسیدن به مقاصدش و رفع نیازهای خودش باید به سراغ خدا بره. و این خیلی دردناکه تو زندگی انسان، که برای رفع نیازهاش سراغ هر کسی میره و هر کاری میکنه الا اینکه بره سراغ خود خدا. اگر یه کسی باورش نسبت به خدا وقار داشته باشه و اون رجوعش رجوع امید، پر امیدی باشه، این آدم میتونه استغفار هم کنه. استغفار کنه یعنی طلب غفران کنه، طلب رحمت‌های ویژه کنه، طلب جبران مافات کنه. لازم نیست تا خرخر آدم بره تو گناه بعد بگه برو استغفار کن، نه، اون که خیلی سطحش پایینه. استغفار کنه برای اینکه مثلا ان ملک مقتدر سوره قمر رو بفهمه، جایگاه بهشتش اون شکلی باشه. خب من که میدونم با این وضعیتم هیچی دستمو نمیگیره با این کارام، با این عمل کردم، اما خودمو ساماندهی میکنم، اون چیزایی که بلدم و درست انجام میدم، احسن عمل، نمیدونم مسلین شدن، همین سوره های قبلی، اینا رو در خودم ایجاد میکنم، سعی میکنم زندگیم رو از نماز مدل بگیرم و همه زندگیم رو بر مبنای مسلین بودن بکنم. از اون طرف استغفار هم میکنم. این سوره ها خیلی با هم دیگه یعنی بعدن که شما بشینید پیوسته اینا رو نگاه کنید خیلی ربطای جالبی دارن. حالا یه همچین آدمی میتونه استغفار هم کنه، میتونه امید به چیزای بزرگم داشته باشه، میتونه از خدا بخواد. که وقتی میگیم استغفار یعنی یه طلبیه برای برطرف شدن موانع در مسیر عبودیت و یه اتصال به کمالهای ویژه. تو استغفار این رفع مانع ها، این که اتصالهای عمیق داشتن، اینکه جبران مافات شدن، همه اینها با استغفار ممکن میشه. اصلا استغفار یک امکان ویژه در عالمه برای انسان که بتونه زندگی خودش رو محدود به این عمل کرده کم خودش ندونه، امید داشته باشه به اینکه میتونه با استغفار خیلی از چیزایی که نمیتونسته به صورت طبیعی به دست بیاره به دست بیاره. ولی راه داره، آداب داره. هر کسی نمیتونه از استغفار، مال اون کسیه که این سیستم رو پذیرفته، عملهاشو درست کرده، باورهاش اصلاح شده است، اوزونش وایی است، این آدم حالا میتونه از استغفار هم میگم خود استغفار قاعده داره. کدوم سوره؟ سوره نوحه. اینو من دیشب گوش نکردم خودم، ببخشید. همزمان یه کلاس دیگه هم ما داشتیم، فکر میکنم نزدیک به فضای سوره هود باید باشه قاعدتا، به خاطر اینکه توی سوره هود هم بحث چی مطرح میشه؟ بحث همین موضوع استغفار و توبه تو سوره هود هم میاد. هم به سوره هود فضاش خیلی نزدیکه، هم به سوره انبیا. واعیه وقتی میگیم، در واقع اون انگار که وقتی میگیم اوزون واعیه، داریم در مورد این صحبت، واعیه از وعائه هستش. آره میگم یا انبیا باید باشه یا هوده، این دوتا خیلی نزدیکه. وایی از وعایه هستش، یعنی این که یه ظرفی که میشه توش چیزی ریخت. حالا اوزونش وایی است، یعنی این که گوشهای خودش رو یا اوزون خودش رو مثل یک ظرف قرار میده تا حق رو دریافت کنه. یعنی ظرف بود، یعنی انگار همه وجودش میشه اوزون واعیه، میشه یه ظرفی برای فهمیدن و شنیدن حقیقت. وعایه ظرفه، ظرفایی که این نسبت پیدا میکنه با وجود انسان. خب انشاءالله بقیه سوره ها رو فردا بخونیم. فکر میکنم بحث جزء 30 رو باید حالا تصمیم بگیریم که چجوری ادامه بدیم، حالا انشاءالله فردا در موردش صحبت میکنیم. خب خیلی ممنون از همراهی بزرگواران، انشاءالله که همگی ما در مسیر حق پرتوان باشیم، انشاءالله که سوره ها برامون معنی واقعی پیدا کنه، در زندگیمون اثرگذار باشه، عرف زندگی ما رو اصلاح کنه و ما رو ببره به سمت اون چیزی که خدا برامون میخواد. از دست ندیم خدایی نکرده اون چیزهایی که بعداً باعث حسرت ما بشه. انشاءالله که یوم الحسرت برای هیچ کدوم از ما به این معنا که قرآن داشته باشیم و گرفتار حسرت بشیم اتفاق نیفته و امید داریم به این که زندگی با سوره ها منجر به این بشه که قیامت ما قیامت بسیار پرشکوهی باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاءالله که خدا بهتون توانهای روز افسون بده. فرمودن که تفاوت این کلاس با کلاس سرکار خانم خوش اخلاق توی چیه؟ خانم خوش اخلاق قرار بود که، حالا من متاسفانه توفیق بودن تو کلاس ایشونو ندارم، ولی قرار بر این هستش که ایشون جریان شناسی سوره ها رو بگن، یعنی بحث رویکرد اجتماعی به هر سوره رو مطرح کنن که توی هر چما سوره ها رو از ابعاد مختلف میتونیم بخونیم. وقتی میگیم ابعاد مختلف، مثلا یه بعدش بعد اجتماعیشه، یعنی ببینیم اون سوره تو بعد اجتماعی و ساختار اجتماعی چه نکاتی رو مطرح میکنه، جریان شناسیش به چه صورته. خدا خیرتون بده، خیلی ممنون از محبتاتون. ان شاءالله که همگی از این ساعت آخر نهایت استفاده رو ببریم و عهدهامون رو محکم کنیم و خلاصه دست پر از این ماه خارج بشیم. التماس دعا داریم، انشاءالله فردا ساعت 7 در خدمتتون هستیم، بقیه سوره ها رو ببینیم تا کجا میتونیم پیش بریم. خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار.